بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قبل از شروع آیات سوره بقره دنباله درس، حلول ماه مبارک رمضان را خدمت همه شما و همه مسلمان ها تبریک عرض می کنم و امیدوارم که همیشه این شعائر مذهبی موجب ایجاد وحدت بین مسلمان ها بشه و یکی از منویات و اهدافی را که ادیان تعقیب می کردن همین بود است که یک امت واحده با یک اهداف مشخص و یک راه واحد و طریق یگانه به وجود بیاورند. و امسال هم به حمد الله در کشورهای اسلامی آغاز ماه یک روز شد و همین ثابت میکنه که همه جا و همیشه تابع تقویم و نوشته نیستند، رؤیت را هم در نظر دارند و وقتی که ماه در یک نقطه ای از جهان که در روز اشتراک ساعت دارند رؤیت بشه، برای همه جا حجت هست. امروز هم یعنی روزنامه دیروز که قطعا دیدید شما، فتواهایی از آیت الله ثانی رو چاپ کرده بود که من امروز آوردم اینجا در آخر بحث خدمتتون خواهم خوند، که مستندات ما وقتی که فقهای دیگر هم مراجعه بکنن به همین کتابها، همون چیزهایی که ما سالها میگفتیم همون رو استنباط خواهند کرد، به شرطی که غرض و در واقع عنادی در بین نباشه، حقیقت مطلب رو از همین کتاب‌ها استخراج خواهند کرد. و اون چیزی که 60-70 سال ما در این مکتب میگفتیم، حالا متوجه میشید شما مردم که چیز من درآوردی نبوده، چیزی بوده که در کتاب‌های خودمون بوده، فقهای بزرگ گفتن، ولی ما مورد عنایت و توجه قرار ندادیم. و امروز بیشتر این ضرورت احساس می شود که مسلمان ها مبانی فکری خودشون رو یکسان بکنن و به سمت یگانگی و وحدت بیشتر پیش بروند انشاءالله. و اما آیه 198 هستیم از سوره بقره. در مناسک حج بود آیات که توضیح می دادیم، این آیه هم تعقیب همون آیات هست. در مناسک حج: لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام وذکروه کما هداکم و این کنتم من قبلهی لا من الضالین. جناح همون کلمه فارسی گناهه که به زبان عربی رفته و گ تبدیل به ج شده و شده جناح. بنابراین در قرآن که آمده نشان میده که این تحول در لغت خیلی پیش از اسلام اتفاق افتاده، سیر این لغت پیشتر بوده. بر شما گناهی نیست که در اعمال حج ابتغاء فضل الهی بکنید، چون در جاهلیت حرام میشد حتی تجارت، داد و ستد، اینها در اون زمانی که در خانه خدا بودند با اینکه بت پرست و مشرک بودند، این چیزها را حرام میکردند، از جمله داد و ستد. قرآن داد و ستد را در ایام حج آزاد می کند. لیس علیکم جناحون، گناهی نیست، یعنی اگر کردید اشکالی نداره، ولی نیت شما در سفر حج یا عمره اگر تجارت باشد اون عمل کاملا حبطه و اصلا قبول درگاه خدا نیست. یعنی اگر بگویید عمره می رویم و از عمره یخچال و فریزر و تلویزیون و اینا می آوریم، یا مثلا یک کیف می خریم، حتی دیگه اون عمره عمره نیست، یعنی باطله. اون کیف خریدن قبوله، چون الاعمال بالنیات و لکل امرئن ما نوا، اعمال به نیت هاست و برای هر شخص پاداشش همون نیتی است که کرده، بر اساس نیتشه. و لکل امرئن، برای هر شخصی پاداشش به تناسب اون چیزی است که نوا نیت کرده. در جمعه هم همینطوره. فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، وقتی که نماز تمام شد روی زمین پراکنده شوید و از فضل الهی ابتغاء کنید، یعنی بجویید فضل الهی رو، دنبالش برید. خب اینها خیلی مسائل اخلاقی عمده ای درش هست که من اشارتاً بگویم که همین ابتغاء فضل الهی نفی کننده مفتخوری و تنبلی و بیکاری و عبادت صرف است. ببین حتی نماز هفتگی بزرگ را میگوید همین که نماز تمام شد برید دنبال کار، ابتغاء فضل الهی. پس ما عبادت نشستنی و اینها نداریم بریم چهار روز یه جای بشینیم و ده روز یه جای بشینیم و سه روز یه جای بشینیم و ای کتاب بخونیم و ای قرآن بخونیم و اینها نیست، در قرآن نیست. قرآن این رو توصیه نمی کنه. قرآن می گوید که حتی وقتی که در اعمال حج هستید می توانید اگر ضرورت ایجاب کرد داد و ستد بکنید، یعنی حتی در اون موقع کار باید باشه، می توانید کار بکنید. به همین جهت هم می گوید تبتغوا فضلا من ربکم، یعنی فضل را در چارچوبی که خدا تعیین کرده به دست بیارید، نه خارج از اون چارچوب. من فقط تأکید می کنم که برای اینکه پرحرفی نکنم شما روی همین عبارات کوتاه برید و فکر بکنید و بیاییم اعمال خودمون رو منطبق بکنیم با این عبارات. آیا ما ابتغاء فضل الهی می کنیم؟ اصلا در فرهنگ کاری ما، در فرهنگ تولیدی ما، در فرهنگ تجاری ما، در فرهنگ اقتصادی ما ابتغاء فضل الهی است؟ بله؟ یا ابتغاء فضل ربا، ابتغاء فضل رشوه، ابتغاء فضل دروغ، ابتغاء فضل تهمت، ابتغاء فضل زور، ابتغاء فضل تکبر، ابتغاء فضل خودخواهی، ایناست. با اینا داریم زندگی میکنیم. ابتغاء فضل الهی جایی نیست، در حالی که فرمانه. ببینید فعل امر، لیس علیکم جناح ان تبتغوا، اونجا میگه وابتغوا من فضل الله فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، فعل امره، میگه ابتغاء فضل الهی بکنه، یعنی از اون چیزی که خدا میدهد از اون برید دنبالش و بگیرید. آیا خدا میخواهد به کسی حرام بدهد یا مال حرام میده؟ نه. خدا به کسی توصیه میکنه یا سفارش میکنه یا امر میکنه که برو حرام بخور؟ نه. برو از راه رشوه و ربا زندگیتو تامین کن؟ نه. از راه دروغ و حیله و مکر زندگیتو تامین کن؟ نه. پس اونا ابتغاء فضل الهی نیست. معالاسف ما قرآن رو همینطور میخوانیم، رد میشیم و روی نکات حساس و دقیق قرآن توجه نمی کنیم. فضل فضله، چیه اون؟ آیش هم داریم، میدیم کاشی میکنن و بالا سر خونمون میزنیم، ذالک من فضل ربی، خدا به من داده اینو، خدا زیاد آورد، نمیخواست دیگه فضل اضافه، دیگه زیاد آورد داد به من. خیلی هم پوز میده در واقع که خدا چقدر منو دوست داشت این خونه رو بهم داده. حالا اینو چرا میزنه؟ اگه در عمق برید شاید شما هم حالا بدونید، اینها رو لازم نیست من بگم. این برای این که یه عده‌ای میگن این پول از کجا آورد اینا ساخت، و اینا حسودن، چشمشون هم شوره، از در خونه من که رد میشن این خونه خراب میشه، من جوابشون رو زودتر میدم، ذالک من فضل ربی، فضولی خدا بهم داده. بله با آیه قرآن ها، خدا بهم داده، به تو چه؟ این مقصودش اینه که بالا سر در خونش کاشی میزنه. ولی اون فضلی که خدا میگوید اینه که آیا این رو که ساختی با پول حلاله یا حرام، اونو تکلیفشو معلوم بکن، دروغ گفتی یا نه، حق کارگری که اینجا کار میکرد دادی یا نه. نه همش حسابه میشه فضل الهی، یعنی در چارچوبی که خدا تعیین کرده. فَإِذَا عَفَذْتُم مِّنْ عَرَفَاتْ فَذْكُرُ اللَّهِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. افاظه یعنی حرکت دست جمعی، مثل این که میگوید عفیزو من حیث عفاظ الناس، فکر کنم در آیه بعد از اینه، حرکت کنید با مردم همونطور که مردم از همون جایی که مردم حرکت میکنن. حالا به اون آیه هم میرسه. بنابراین میگوید پس هرگاه که حرکت کردید، حرکت دست جمعی از عرفات، فذکر الله، خدا را یاد کنید. خیلی این آیات مهمه، خیلی مهمه. ما در تمام این اعمال، اینا که میان تعریف میکنن، میان تعریف میکنن چه کار کردیم چطور بود، در تمام این اعمال چیزی که اصلا اونجا به یاد آدم نیست خداست. چطوری طواف کنیم که درست باشه، چطوری استلام حجر بکنیم، چطوری دو رکعت نماز در مقام ابراهیم بخونیم، چطوری مشت به سنیا بزنیم که ثواب ببریم، چطوری خاک بقیه رو تو کیسه بکنیم که شرطی نفهمه، چطوری دعا کمیل در بقیه اجرا بکنیم، چطوری بلنگو بذاریم که سنیا بفهمن ما چی میخونیم عصبانی بشن، اینا ما حجه. بعدم برمیگردیم با چه افتخاری، داستانش گفتم براتون، افتخار میکرد، میگفت که من یک نمازم بدون مهر نخوندم. خب چه کار کردیم؟ این وسط این ستونهای مسجد و نبی سنگ ها، اون وقت فرش که تموم میشه به ستون اینجا سنگ پیدا میشه، میرفتم یه طوری با میستدم که سرم رو این سنگ ها بذارم، بعد این سنیا رو این سنگ ها وایستده بودن، سجده که میرفتن من سنجاب داشتم میزنم تو پاش، پاش رو جمع میکرد سرم رو میذاشتم رو مهر. این حجه ها، اینا حجه. وقت میگه وذکر الله، به یاد خدا باش، نه سوزن زدن کف پای سنی. شما که نمیرید پای دل درد دل این حجاجی که از مکه بیان بشینید، چه میرید شیرینی میخورید و شامو میرید، برید ازشون بپرسید چی شد براتون تعریف بکنن، خیلی داستانهای جالبی دارن. بله، پس این فذکر الله، پس به یاد خدا باشید، اندل مشعر الحرام، یعنی از عرفات حرکت میکنن. عرفات، حالا من شکل جغرافیاییش رو تو نقشه، اینایی که رفتن همش اصرار میکنم نقشه برای من بیارن، نقشه هایی که اونجا دارن، و حتی چند سال من دنبال این بودم که نقشه مدینه و مکه در زمان پیامبر رو پیدا بکنن، و یه چیزهایی آوردن برای من، خیلی هم جالبه، مثلا کوچه ها خونه ها اینا چطوری بوده، یه چیزایی کشیدن حالا یا خیالی یا از روی تفاسیر رو اینها در آوردن، در هر حال یه چیزی درست کردن. مزدلفه که از زلفا هست، به باب افتعال که میره ازدلاف. مزدلفه یعنی یه جایی که بر حسب لغت میتواند سنگ خارای صاف باشه، میتواند یه جای حلقه رابط بین دو نقطه باشه، یعنی دو چیز رو به هم نزدیک بکنه. اون زلفا یعنی نزدیکی، دو چیز رو به هم نزدیک بکنه. این سرزمین اونایی که رفتن الان اگر اینجا هستن حتما که مزدلفه رو دیدن، اینجا هم نسبت به عرفات بلندتره. من از روی نقشه میگم، از روی اون اگر اشتباه میکنم حالا نقشه اون تصحیح بکنم، نسبت به عرفاتی که بلندتره. در زمان جاهلیت که در این سه ماه ایام حج، الحج و اشهر معلومات، میمدن از همه جای شبه جزیره و در مکه جمع میشدن، پردهداران کعبه و در واقع نگاهبانان بت‌ها که همه از قریش بودن، اینها خودشون رو برتر میدانستند و مردم عادی در عرفات بودن، این بزرگان قریش در مزدلفه یعنی یه جای بلندتر، و مردم عادی رو اونجا راه نمی دادند. خوب دقت بکنید به آیات قرآن. قرآن آمد این تفاوت رو برداشت، نه برای مکه، برای همه جا، برای همه جا، که کسی بلندی را برای فخر فروشی و خود را بزرگتر نشان دادن انتخاب نکن. همه بیاد پایین، بیاد تو عرفات، همه اینجا نشسته، همه اینجا باشید، همه اینجا بیتوته بکنید، تا اون تفوق طلبی و اینکه ما که در بلندی ایستاده ایم یا نشسته ایم بر شما ارجحیت داریم، به این جهت در بلندی هستیم، این از بین بره. و اون خاری و ذلتی که نصیب اون بدبخت هایی می شود که در عرفات هستند، این از بین بره. اون حقارت، خودکوچک بینی مردم در برابر بزرگانی که در بلندی مزدلفه ایستادند، اینها رو یکسان می کنه. ولی الان همینطوره، یعنی الان بین حجاج و ملک فهد و نمیدونم ملک فلان و ملک فلان یکیه. شما الان اگر یک وزیر از همین ایران خودمون توی کاروان باشه، مثلا یک محوطه ای رو من شنیدم، البته نمیدونم حالا اگر اونجا کسی بوده وزرا رو دیده، یه محوطه ای رو دورشون رو قرق میکنن، یعنی عده هستن، البته اونا محرمن، احرام دارن، اونا هم عمل انجام میدن، ولی تو اون دایره‌ای که وزیر هست کسی حق نداره بره، ایشون در مزدلفن اصطلاحاً، یعنی رو بلندیه، خودش رو بالاتر میدونه. اصلا اعمال حج تمام یکسان سازیه. ببینید علی رغم سفارشی که قرآن برای حجاب زنان داره، در دو جای قرآن مؤکداً هم پوشش سر هم پوشش بدن همه رو تأکید میکنه، در مکه زن و مرد یکسان، یک لباس، یک شکل، ناشناخته و قاطی. چرا؟ چرا این آموزشو برای کجاست؟ اونجا باید آدم تعلیم ببیند که وقتی عرض کردم خدمتون جدل و رفس و فسوق در حج نباشد، یعنی برای مسلمان هیچ جا این نیست، اونجا یاد میگیره برای جای دیگر. یعنی فسوق در حج نیست اما جای دیگر است، جدل در حج نیست، جای دیگه هست، آزاده. این که دین نمیشه، که دین اختصاصی توی یه مدت زمان 10 روز. شما 10 روز اخلاقت خوب کن، بعد برو هر کاری میخوای بکن، که دینداری نمیشه. دقیقاً مثل تحصیله. یعنی شما میدانید که یکی از عوامل مهم عقب افتادگی جهان سومی ها اینه که تمام تحصیل کرده ها در جایی کار میکنن که از تخصص خودشون استفاده نمیکنن. لیسانس مثلا شیمیه، پیک پسته مثلا، یا دفتر مثلا تپاکس باز کرده. لیسانس فیزیک یه کار دیگه میکنه. دکتر داروساز دارو فروشی میکنه، نسخه میپیچه. داروساز ها اصلا میزشتش داروسازی، نه دارو فروشی، دارو میفروشه. معلم مثلا متخصص یا لیسانس زبان انگلیسی ادبیات فارسی درس میده، متخصص ادبیات فارسی عربی درس میده. هیچ کس سر جای خودش نیست. چرا؟ برای اینکه حجمون هم همینطوره. یعنی این درس خوندن ها مال تو مدرسه است، مال تو دانشگاه. بیرون که اومدی در عرصه جامعه اینا دیگه به درد نمیخوره. چه همه ما لیسانسیه هایی داریم در تخصص های مختلف که یه کارهای دیگه میکنه، اصلا در رشته خودشون کار نمیکنن. حتی الان پزشکی هم به این PC افتاده. این چیزی حدود 9000 پزشک بیکار داریم. 9000. خب اینا چی کار میکنن؟ نمیدونم شما در جامعه باشون برخورد کردید یا نه. میشه ویزیتور دارو، یعنی میره دارو از شرکت های دارویی میاره تو مطبای دکترا، میگه شما اینا رو نسخه کنه، معرفی میکنه دارو، میگه این برای این خوبه، برای اون خوبه، برای این کار خوبه، برای اون کار خوبه. دکترا هم دارن روش میکنن، مریض که میاد براش مینویسه. پزشک ها داره این کارو میکنه. پزشک داره وسائل آرایشی از دبی و کیش وارد میکنه میفروشه تو بازار. تاجر لوازم آرایشی پزشک ها. مکه رفتن ما همینطوره. یعنی مکه میریم اینا برای اونجا خوبه، یعنی درس برای تو مدرسه، برای تو دانشگاه. بیرون که اومدی یه کار دیگه، اینا به درد نمیخوره. هرچ هم برای همون خوبه، همونجا برو، اونجا خیلی آدم خوبی باش. 10 روز چیزی که نیست، 10 روز رو حوصله کن بابا دیگه. 10 روز هم به خدا میرسه، بابش مال خوده، هر کاری میخوای بکن. به همین جهت میگوید فاذا افضتم من عرفات فاذکر الله. وقتی که از عرفات حرکت کردید به یاد خدا باشید، ذکر خدا را بگویید. در کجا؟ عند المشعر الحرام. در مشعر الحرام. مشعر از شناخت، آمدی حج شریعتی رو خوندید دیگه، از محل شناخت آمدی به محل شعور. و من نگاه کردم نظر حکما و مفسرین حکیم را در این آیه، و اونها صراحتن گفتند که این آیات دنبال اون آیه قبلی است که آخرش میگوید و تقون یا اول الالباب. این آیه بعد از اونه. از معصیت خدا بپرهیزید ای صاحبان اندیشه. پس اگر کسی در عرفات به معرفت نرسد، کلام اوناست، نه در مشعر به شعور نرسد، این صاحب لب نیست، یعنی اصلا تقوا نداره. بلکه میگه متقون یا اول الالباب، صاحبان خرد متقی و پرهیزگارن. صاحبان خرد گرد معصیت خدا نمی روند. صاحبان خرد نیازی نمی بینند که از راه دروغ و تهمت و تکبر و خودخواهی و خودبزرگبینی و رشوه و ربا زندگیشون رو تأمین بکنن.
اونها با ذکر خدا و یاد خدا و راه خدا از اون راه زندگی خودشون رو و معاش خودشون رو درست میکنند. پس اولی الالباب است که باید در عرفات به معرفت برسد و به شناخت برسد و بعضی مثل ملا صدرا، حکیم سبزواری، مرحوم ارباب، اینها معتقد بودند و بوده اند که عرفات فقط معرفت خدا و معرفت انسان نیست، معرفت نسبت به تمام انسان هاست. و اون آیه رو آوردن که انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. اون شعوب و قبائل همه اینجا جمعند و به همین جهت اینجا عرفات هست، یعنی باید نسبت به هم انسان ها شناخت پیدا بکنن. ما که اصلا اونجا کینه توزی ها و دشمنی هامون اوج میگیره، نه فقط شیعه و سنی، مالکی نسبت به حنبلی، حنبلی نسبت به شافعی، شافعی نسبت به حنفی، همه نسبت به هم کینه دارن. چرا اینطور وضو گرفتی؟ چرا اینطور مسح کشیدی؟ چرا اینطوری راه رفتی؟ چرا اینطوری سجده کردی؟ در حالی که معرفت پیدا کردن، لتعارفو، نسبت به یکدیگر اقوام، ملت‌ها، امت‌ها نسبت به هم شناخت پیدا بکنن. شناخت چی بشناسن؟ خب شما اهل کجایی؟ من از این حاجی هایی که میان خیلی میپرسم، میگم شما با کسی غیر از ایرانی مواجه شدید اونجا؟ میگه نه. مواجه باش حرف بزنید، بگی تو اهل کجایی؟ نه. میگه ما فقط افراد کاروان خودمونم خیلی کم میدیدیم، حالا مثلا سر نهار شام یه وقتی برخورد بکنیم، ولی مثلا سالهای اخیر اونا تعریف میکنن. وقتی میپرسیم هر کشوری برای حجاج خودش یه لباس خاصی یا علامت خاصی دوختن، درست کردن، اینا وقتی آدم از دور میبینه میگه مثلا این مال مصره، اون مال لیبیه، اون مال الجزائره، همینطوری آدم میشناسه، یعنی تعارف لباسی و ظاهری پیدا میشه. ولی که باشون صحبت بکنیم، جلساتی داشته باشیم، از فرهنگ هاشون، نارسایی هاشون، نیاز هاشون، مبارزاتشون، وضع سیاسی کشورشون، وضع اقتصادی کشورشون، ما چه اطلاعی داریم؟ ما از شهرهای خودمون هم داخل ایران بی اطلاعیم. همینطور توی کوچه خونه میریم، صبح میام بیرون، دوباره شب برمیگردیم. هیچ فکر کردین اصلا این معنای زندگی بشره؟ یه حرکت ثابت برو بیاد، یعنی زندگی، یعنی بشر اصلا بی هیچ تحولی، بی هیچ جابجایی، بی هیچ شناختی، بی هیچ تعارفی. و بعد از عرفات مشعره، یعنی حالا که معرفت پیدا کردی شعورت رو به کار بینداز که اون معرفت را به کار بگیری. معرفت پیدا کردی حالا در مکه که جهان اسلام این نارسایی ها رو داره، حالا باید شعورت رو به کار بندازی حل کنی، راه حل برش پیدا بکنی. این میشه حج و فرمانه. میگه اونجا در مشعر الحرام، حالا به یاد خدا باشید، یعنی بدانید که این معرفتی که پیدا کردید نسبت به یک دیگر باید از راه و طریق ذکر و یاد خدا مبدل به شعور در لب شما بشود. ای اولو الالباب، صاحبان خرد. پس اصلا کسی که میره مکه اولین ادعاش باید این باشه که من صاحب خردم. خردمند یکی از ابزارهای در واقع توانمندی این هست که خرد منتقل بشه با ابزار زبان، و زبان مسلمان ها زبان عربی است. بنابراین هر کسی به مکه میره باید بتواند با زبان عربی با دیگران تعارف برقرار بکنه، والا عرفات کوچه. عرفات چه معنا داره؟ چطور شناخت پیدا میکنه؟ بعد اسم بنویسن 5 سال 4 سال، اینا که میخوان برن مکه برن کلاس زبان عربی یاد بگیرن، عربی محاوره. من به یه نفری یاد دادم، گفتم شما میری مکه عربی، حالا مثلا 10 تا جمله 20 تا جمله یادش دادن، یه سنی رو گیر بکش، بگو من شیعه هستم، ولی هم تو شیعه بودن خودم گیر کردم هم تو سنی بودن شما. بعد میگه چرا؟ بهش بگو که من خیلی فکر کردم نفهمیدم پیامبر حنفی بود، مالکی بود، حنبلی بود، شافعی بود یا شیعه، توش گیر کردم، شما اینو برای من حل کن که پیامبر کدوم یکی از این مذاهب داشت. این باب رو باز میکنه. خراسی چی بود پیامبر؟ من چرا حنفیم؟ چرا حنبلیم؟ پیامبر کدومش رو توصیه کرد؟ گفت برید حنبلی باشید، شافعی باشید، نمیدونم شیعی باشید، چی باشید؟ اینها همه مذاهبی که در اسلام پیش آمد پدید آمد، اینا دستور قرآن بود، دستور پیامبر بود، اینا رو باید تو مکه مطرح کرد. این جمعیتی که همه یک لباسند، یک حرکت انجام میدن، هیچ کدام حرکت خلاف انجام نمیدن، همه در یک مسیر، چرا دلهاشون با هم یکی نیست؟ اختلاف سر چیه؟ واقعا اختلاف سر چیه؟ اختلاف ما با اونها که روشنه. اونها میگن این خاک بقی، خاک مرده است، شما ور نداری برید تو لیوان بریزید هم بزنید بخورید. ما میگیم اینا ضد ولایت هم، اگه ولایت داشت که خاک تو حلق من میریخ، مانه نمیشد که. یه نفر دیگه سالها پیش، البته شاید در 15 سال پیش، شاید هم بیشتر، چون از لبنان رفته بود، شیعان لبنان بود، رفته بود مکه، برگشته بود، اون زمان بود که ما اونجا بودیم، از اون پرسیدم خب چه کار کردی اینا؟ گفت بالاخره من ذریح پیامبر بوسیدم. گفتم چطور؟ گفت سر شورتی کلا گذاشتم. گفتم چطور کلا گذاشت؟ رفتم التماس کردم، خب عربم بود دیگه، تو عربی صحبت میگن، که من اینجا دو رکعت نماز میخونم. بعد دو تا دیگه از دوستامو، حالا لا جدل در حجه ها، من گفتم مدینه که طوری نیست، مکه است که جدل نباید توش باشه، دو تا دوستام اونجا دم در گذاشتم، گفتم من مشغول نماز که شدم، شما یه ذره داد و قال کنید، این شورتی نگاه به شما میکنه، تو این فاصله من میبوسم، بغل اونجا چسبیدم اینطوری میکنم میبوسم. خلاص اونا جیغادات کردن، نگاهش اون ور کرد، مواظب من بود که من نبوسم، تا روشن طرف کرد بوسیدم. اینا فتوحات ماست، فتوحات عرفات و مشعر و اینها، اینا فتوحات، اینا دینداری ماست، اینا رو پیامبر گفته؟ ایناست؟ گفته بذارید این کار رو بکنید؟ امت واحد اینه؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون، سستی نکنید، اندوهگین مباشید، اون وقت شما در اوجید، شما از همه بالاترید. خب این حرفای ما، اونا با هم اختلافات دارن. مالکی میگه مثلا در شرایط فلان روی کفش، روی خفنگ میشه محس بکشی، حنفی میگه نمیشه، شافعی میگه که رو کفش نمیشه، رو جوراب میشه، نمیدونم اون یکی میگه که آره اگه جوراب خیس خیس بکنی که آب به پا برسه، پا هم تر بشه، اون وقت درست. این مسائل مگه پیامبر اومد برای اینا؟ وضو بگیرید، مسح بکشید، برید نماز بخونید، هم تو که قرآن گفته. و پیامبر در اعمال حج، چون یه حج رفت، گفت خذوا مناسککم عنی فانی
لا ارجو ان احج من بعد حجتی هازه، من دیگه امید ندارم که بعد از این حج حج دیگری بیام. از این جهت مناسکتون رو از من بگیرید. این مناسک رو عیناً پیامبر انجام داده، من مونده چون دستور داد بگیرید، بلافاصله دیگه ضبط میکردن، ثبت میکردن، مینوشتن و به خاطر میسپردن. از این جهت هم شما میبینید در مناسکش اختلافی نیست. تمام شیعه و سنی طواف چند شوطه، هفت شوطه، چطوری استلام، چطوری سعی صفا و مروه، چطوری من، هیچ کس در این مناسک اختلاف نداره. که یه عده بگن نخه اول بریم مشعر بعد بریم عرفات، یه عده بگن نخه اول بریم عرفات بعد بریم مشعر، هیچ اختلافی نیست، همه احکام هم اینطوره، نباید اختلاف درش باشه. کجا یاد میگیری؟ در مشعر. شما باید شعور رو به کار انداخت که اصلا اینها همه که ما آمدیم برای چی؟ اینها همه گشتن برای چی؟ تو عرفات بیتوته کردیم، شب موندیم برای چی؟ صبح حرکت میکنیم میام مشعر الحرام برای چی؟ رمی جمره برای چی؟ نه تو مشعره باید فکر بکنه، شعورشو به کار بندازه. خب اینا آموزش میخواد. یعنی حجاج ما قبل از این که برن باید هم زبان را، شما ببینید همه مسلمان ها کردن، یعنی شما پاکستانی ها رو نگاه بکنید، حداقل اگر در کاروانشون هم کسانی باشن که عربی ندانن، 50%شون عربی صحبت میکنن، یعنی میتوانن با اهل سنت اونجا ارتباط برقرار بکنن. اندونزیا همینطور، مالزیا همینطور، فیلیپینیا همینطور. ما که تمام مفسرین مسلمان از کشورمون بودن و 50% بلکه بیشتر، بعضی از متون تا 80% لغاتمون عربی است، اونجا که میریم گنگی، نمیتونیم حرف بزنیم. یه جلسات بذارید، آموزش بذارید، به جای اینکه این قرآن رو همینطور بخوانن هیچی نفهمن، دعا رو همینطور بخوانن هیچی نفهمن، یاد بدید چهار تا کلمه بتونن با اهل سنت صحبت بکنن. آخه این زشته که علماء ما هم که با عرب ها برخورد میکنن مترجم دارن، تو خیلی بده، مخصوصا الان که امکانات خیلی زیاده. ما مهاجر عرب خیلی در ایران داریم، هم در حوزه ها که برید، معاونین عراقی، لبنانی هایی که آمدن اینجا در قوم، در مشهد اینا هستن، حتی در دانشگاه های ما لبنانی ها زیاد بورسیه شدن، آمدن دارن درس میخونن، یا سوری ها اصلا از وجود استفاده کرد، کلاس به اینا بیان عربی یاد بدن. شما بورسیه بهش دادید، مجانی داره اینجا نون و آب این مملکت رو میخوره. بورسیه یعنی مجانی، یعنی مجانی از کشورش اومده اینجا داره بدون کنکور، حق مسلم بچه های درس خونه ما رو گرفتن، اینجا دارن دانشگاه ما درس میخونن، بگیرید اینا رو به کار، کلاس برشون بذارید، بیان عربی یاد بدن، بیان مکالمه یاد بدن. نکنه میترسیم از اینکه مردم عربی یاد بگیرن و بعد بیان توی این کتاب های ما و ببینن چقدر مزخرف و چرند توشه؟ ممکنه این ترسی داشته باشه. وذکروه کما هداکم، ببینید حالا اون توضیحاتی که دارم مال این قسمت آیم هست دیگه، توضیح نمیخواد. خدا را یاد کنید آنطوری که شما را یاد داده و هدایت کرده، به اون شکل، نه به شکل مشرکان، نه به شکل کافران. اونا هم خدا رو یاد میکنن، نمیگه اونا خدا رو یاد نمیکنن، میگه اونطوری که خود خدا یادتون داده و راه را نشونتون داده، به همونطور خدا را یاد کنید و به یاد او باشید. و این کنتم، ببینید قبلشو، و این کنتم من قبلهی لا من الوالین، حتی اگر پیش از این شما از گمراهان بودید، یعنی اون روش پیشینی که شما باش خدا را یاد می کردید، نه، اون روش منسوخ و مردود. حالا خداوند شما را هدایت کرده، به این راهی که شما را هدایت کرده خدا را یاد کنید. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، سپس حرکت کنید از همون جایی که مردم حرکت می کنند،
و باز حکمای مفسر در این آیه گفتند، همون جریان مزدلفه رو اینجا هم تکرار کردند، که هیچ اختلاف سطح و اختلاف طبقه و اختلاف در واقع شأن در اینجا نباید ملاحظه بشه. همه برابر یکسان از اونجایی که همه مردم حرکت میکنن همه حرکت بکنید. یعنی خطاب به یکی که به تک تک میگه شما از اونجایی که همه مردم حرکت میکنن، شما از اونجایی که همه مردم حرکت میکنن، شما از اونجایی که همه مردم حرکت میکنن، با هم یکسان یک نواخت. خب حالا اگر در میان مردم کسی باشد که حرکت بکند، من حیث و افاض الناس، و این رئیس جمهور یک کشور باشه، این همینطور با این ایده، چون اولل البابه ها، اولل البابه و اولل الباب متقی و پرهیزگاره، به این دلیل، به این دلیل رئیس جمهور همینطور که از عرفات حرکت کرد با مردم، در سطح مردم، در میان مردم، به مشعر ختم نمیشه، به کشورش هم که بازگشت با مردم، برای مردم، در میان مردم، همراه مردم، به هر سمتی که مردم بخواهند. این حج یاد گرفت اونجا، ولی الان اینطوری نیست. یعنی شما چی باید از اسلام بخواهید؟ شمای رئیس جمهور، شمای پادشاه، شمای ملک که رفتی مکه و برگشتی، الان حرکت افیزو من حیث و افاض الناس، همراه مردمه. مردم چه میخوان؟ همین مردم مسلمان چی میخوان؟ میخوان بتونن حرفشونو بزنن، میخوان یه حزب آزاد داشته باشن، میخوان یه روزنامه آزاد داشته باشن. مردم از این جایگاه و پایگاه در حال حرکتن. شما موافقی؟ قرآن میگه افیزو من حیث و افاض الناس، فرمان میده، دستور میده، تو مسلمانی نیستی، به خدا مسلمان نیستی، به خدا حج نرفتی، قبول نداری، اصلا معاد قبول نداری. اگر قبول داشتی چون ملک خالد، ملک فهد، نمیدونم چون قروق بکنید، ایشون میخوان با گلاب نمیدونم کجا رو بشون، این افیزو من حیث و افاض الناس، بعدم خادم الحرمین الشریفین، خدا خادم نمیخواد. بیاید وسط مردم، بیاید در میان مردم. وقت دیشب پریشب اینا رادیو عربستان گوش بده، از این قبیله، از اون قبیله، از این رئیس، از اون استاندار، از این شهر و فلان، حضور ملک تلگراف که بله ما تبریک میگوییم که پلیس امنیتی توانست شورشیان رو سرکوب بکنه. اونجا هم یه عده بدبخت پاشتن گفتن ما آزادی میخوان. میدونی که عربستان هم به هر حال داره شروع میشه جنبش های آزادی خواهانه. حالا تبریک که سرکوب شده، افیزو من حیث و افاض الناس، این از کجا آمد؟ پیامبر فهمید این رو یا نه؟ که میگوید بعثت، بعثت انبیا از افرادی که از خود مردم هستند و در میان آنها هستند و همراه آنها هستند. بنابراین پیامبر عملی کرد این موضوع را که همه جا با مردم بود، در میان مردم بود، حتی در کوچه ها با بچه های مردم بود، مینش از حرف میزد، بچه ها رو بغل میکرد، اجازه میداد حسن و حسین با تمام همبازی هاشون بریزن وسط صفه نماز، از این در بدون، از اون ور بدون، روی شانه پیامبر بپرن. این بازی بود که قدیما، نه حالا ادامه داره یا نه، اسمش هم یادم رفته، یه نفر خم میشد، یه نفر از روش میپرید، اینا پیامبر که به سجده میرفت اینا میبرن خیز میبرن از روش میپریدن، تون تون میپریدن میرفتن اون طرف. اینطوری بود، تربیت میکرد. حالا بچه ها که میان توی صف نماز، یکی از اقدامات خیلی دیندارانه ما این هست که آره امنیتی، که یکی رو بریم صف آخر، یکی هم بره اونجا، یکی هم اونجا، یکی هم اونجا. اولا نماز باطل نشه، سیان نه تو نماز میخندن بخند. اصلا یکی از کارهای بچه ها اینه که بیان تو همین نماز ها بخندن. و جالب اینا زمان ما اینطوری بود، وقتی هم از هم جدامون میکردن، از یکی از اون ته میخندید، یکی وسط میخندید، یکی اول، همه نماز به هم میریخت. حالا اقلا پهلوی هم که بودیم یه نقطه بود، ولی اونطوری همه نماز تبدیل به خنده میشد. و فقط نماز پدر من بود که بچه ها مجاز بودن بخندن، پهلوی هم بایستن، و ایشون گفته بود از هم جداشون نکنید، مانع خندهشون نشید. اون وقت افرادی از تو این نماز ها در اومدن که شما الان در سطح مملکت میبینید، الان بسیاری، حالا من اسامی شده نمیگم، بسیار که میگم شاید 10-12 نفر رو بتونم نام ببرم که بچه هایی بودن که تو نماز میخندیدن، امروز از فرماندهان سپاه پاسداران و تا آخر تو همین نماز جمعه هم میامدن، تربیت میشن، معتقد میشن، مؤمن میشن، پایدار میشن. جاهای دیگه هم هستن، خیلی از کسانی که اساتید دانشگاه بودن و هستن الان تو همین نماز، اینا بودن، بچه های بودن که من خوب یادم، میمدن میخندیدن، بازی میکردن. پس روش های تربیتی قرآن بسیار مهمه. اینها و افیزو من حیث و افاز ناسه، اونجا یاد میگیره که چطور با مردم و همراه مردم باشه. برای اینکه این همراه بودن با مردم و در کنار مردم بودن، مردم را تحمل کردن، اینا اخلاق انبیاست. یک دین خشن، خودخواه، خودخواه پرور، متکبر پرور این نبوده. پیامبر به راحتی میتوانست دشمنان خودش را نابود بکنه. ابو سفیان با اونها همه کبکه و دبدبه، وقتی پیامبر نزدیک مکه شد، شبانه آمد به چادر پیامبر نشست مذاکره کرد و اونجا توافق شد که پیامبر اعلام بکند که من دخل بیت ابی سفیان فهو آمن، هر کس رفت کنه ابی سفیان در امانه. همون شب توی چادر تنهایی، ببینید اعتماد و اعتقاد داشتن به عظمت پیامبر. پیامبر شخصیتی است که ناجوان مردانه با دشمنش برخورد نمی کنن. از اینجا شبانه برای اینکه قریش نفهمن، آبروش نره که رفت تسلیم شد، آمد رفت پیش پیامبر. پیامبر میتونست دستور دستگیرش بکنید، بکشیدش. این چه همه جنایت کرده، چه همه خیانت کرده، دستگیرش کنید، زندانش کنید. ما سوال میکنیم آیا این روش پیامبره که در یک نظامی که منحصر است در دنیا به نام نظام جمهوری اسلامی، یک کسی که یه مقاله تو روزنامه بنویسه 2 سال بره زندان، 5 سال بره زندان، 10 سال بره زندان، چطور شما رفتارتون رو با رفتار پیامبر مقایسه میکنی؟ و چطور افیزو من حیث و افاز الناس همراه مردم حرکت میکنه؟ و کجا پیامبر گفت حرف نزنه کسی؟ اینها همه آیات که به پیامبر میگه بگو، قل للذین کفروا، قل للذین اشرکوا، به کافرها بگو، به مشرکها بگو، نمیگه بزن تو سرشون، میگه باشون حرف بزن، اینم بهشون بگو. مثلا پذیرفتن؟ پذیرفتن. نپذیرفتن؟ فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر که دلش خواست ایمان بیاره، هر که نخواست کافر بشه. ما باید الگو باشیم در دنیا و اسلام رو اینطوری نشون بدیم. اول انقلاب به جهت این که اینطوری اسلام معرفی میشد و تمام صحبت هایی که در پاریس میشد تمام در این زمینه بود که اسلام حتی مخالفین خودش، حتی توده‌ای ها که به مصدق خیانت کردن، چه کردن، موجب کودتای 28 مرداد شدن، اینها آزادن که فعالیت بکنن. همه گرویدن. اینها همه خانم چادری که شما توی این تظاهرات میلیون میلیون خانم ها شرکت میکردن و همه چادر رو سری داشتن، کی بهشون گفته بود؟ کدوم پاسدار؟ کدوم کمیته چی؟ کدوم سرنیزه؟ کدوم امر معروف؟ کدوم نمیدونم چی؟ هیچ. پذیرفتن، برای که آزادی رو میخواستن. میگفتن ما این رو که قرآن گفته میپذیریم، چون قرآن برای ما آزادی میآورد. و آقای خمینی تا آخرین لحظات عمرشون میگفتن در تمام سخنرانی ها، ما برای نون آب انقلاب نکردیم، پس برای چی؟ برای آزادی. شما سخنرانی کاپیتولاسیون آقای خمینی رو گوش بدی، میگن ای شاه ما میخواهیم تو آزاد باشی، میخواهیم نوکر آمریکایی نباشی. الان سگ آمریکایی بر تو شرف داره، اگر تو بازار ایران یک کسی تو سر سگ آمریکایی بزنه به دادگاهش میبرن، اما اگر یه آمریکایی تو سر شاه این مملکت بزنه هیچ کاریش ندارن، تازه شاه هم محاکمه میکنن. حرفا آقای خمینی اینا بود. ما آزادی میخواستیم، دین که داشتیم، همین مساجد هم داشتیم، همین اجتماعات هم داشتیم، همین حرفا هم داشتیم. اون چیزی که مانع رشد ما بود عدم آزادی بود، استبداد بود. مثلا انقلاب برای برداشتن اون بود. ما حالا تبدیل شده به معاش مردم، معیشت مردم، زندگی مردم، پول به مردم بدید. پس اسلام چی شد؟ آزادی چی شد؟ پس سوالای ما ایناست. ما نه مخالف انقلابیم، نه مخالف جمهوری اسلامی هستیم، از مدافعان شدید شدیدش هم هستیم، ولی میگیم آبروش داره میره. و تازه به نام اسلام و قرآن اینا نیست که شما میکنید. فرمان الهی این است که افیدو من حیث و افاض الناس. این مردم چی میخوان؟ مردم به کدام سمت میرن؟ مردم ضد دین نیستن، اتفاقا مردم هن که دین رو میخوان. به همین جهت شما میبینید بسیاری از فقهای بزرگ ما در فتواهاشون تابع مردم هن. مثلا میگه آقا همین شما ببینید آقای خامنه‌ای رهبر انقلاب، مگه فرمان ندادن که در خمینی شهر کسی قمه نزنه؟ بله؟ همون سال بیشتر زدن، همون سال بدتر کردن، از سال بعد هیچی نگفتن، یعنی شدن تابع مردم، در مردم میخوان بزنن بزن. خب در این مورد که افیزو من حیث و افازن ناس هست، پس در مورد دین، در مورد خواستهای اساسی مردم، در مورد آزادی، در مورد قانون، هیچ یک از افراد ملت نیست که بگید من ضد قانونم، یه قانون اجرا بکنیم، من مطیعم. سخن بر سر اینه و قرآن هم اینه. بگید من 10 تا تفسیر بیارم، 10 تا تفسیر مفسرین بزرگ همینطور معنا کردن. واستغفر الله ان الله غفور رحیم، و از خدا طلب مغفرت بکنید و بدانید که خدا غفور و رحیم است. این تا اینجا که آمدی به گذشته نگاه بکن، الان در مکه هستی، الان در مشعر الحرامی، الان در عرفاتی، الان دست بردی که ذبح کنی، تمام هواهای نفسانی، تمام خواستهای دنیوی خودت رو، تمام آنچه که خلاف حق است، تمام آنچه که خلاف هدایت الهی است، تمام آنچه که خلاف انسانیت است، تمام آنچه که خلاف لب و خرد است، تمام آنچه که خلاف عقل و علم است، با این قربانی من از بین میبرم. اینها خونشون حلاله، بیعقلی خونش حلاله، جهل خونش حلاله، بعد اینجا بریزم. حالا به گذشتت نگاه بکن، حالا داری پاک میشی، داری تصفیه میشی، به گذشتت نگاه بکن و طلب مغفرت بکن. اگر تصمیم بگیری که اون اشتباهات گذشته رو تکرار نکنی و از اینجا پاک پاک بشوی و تمام اون شیاطین را رجم کنی، سنگسارشون کن، اون شیاطینی که دائم مثل خوره به وجود تو می افتند و هر لحظه تو را به سمت انحراف می برند، هر لحظه. فکر کنم تو همین جلسه شما بود که عرض کردم که ما در وهله اول گرایشمون به دروغه، با یکی برخورد میکنیم از دور میبینیمش، اه فلانی داریم میاد، اگه پرسید کجا میری میگم مثلا فلانجا. یعنی اولین چیزی که به ذهن ما میرسه اینه که اول دروغ بهش بگی، راست نگیم، خب حالا استغفار کن، حال دیگه جز خردمندانی و تقون یا اول الالباب، جز پرهیزگارانی، حالا طلب مغفرت بکن و بدان که خدا غفور است و رحیم، بسیار آمرزنده است و بسیار صاحب رحمت. ما الان هممون خودمون رو در مشعر تصور کنیم و تجسم کنیم و تصمیم بگیریم که با شعور متعالی همیشه انشاءالله به یاد خدا باشیم. و چه حسن اتفاقی بود که این آیه در اولین روز ماه مبارک رمضان و از جلسه شما هم در اولین روز تشکیل شد و این ماه بسیار مهمه، حتی برای کسانی که نمی توانند روزه بگیرن می توانند بسیار از برکات این ماه بهره‌مند بشن. این نخوردن تنها نیست، بیشتر به یاد خدا بودن هست که انسان همین اسم رمضان که هست بدنش می لرزه، همونم که روزه نیست دا. خب حالا مردم نفهمن که من روزه نیستم و این اتفاقا خوبه، یعنی ضرورت نداره اونهام که مریض هستن بگوین ما مریضیم، ما نمیتونیم روزه بگیریم، مگر اینکه یک جایی مجبور باشن قرصی چیزی بخورن، آب بخوان، مثلا نیاز داشته باشن بگن آب بیارید من قرص بخورم، اونجا اشکال نداره. ولی در شرایط عادی کسی تو خیابون فلان لازم نیست بگه من روزه نیستم، ما هم از کسی نپرسیم روزه هستی یا نه، چون ممکنه توضیح بده بعد مجبور بشه دروغ بگه. اون سوالی که میدانیم جوابش ممکنه یک هزارم درصد، یک میلیونیم دروغ باشه، ما از کسی نپرسیم، طرف رو وادار بکنیم که دروغ بگه، چرا بپرسیم، کاری نداریم، برخورد میکنیم، انشاءالله خیر مبارک برکت ما نصیب شما بشه، دعا بکنیم و حتما همه کوشش بکنیم که این دانسته های خودمون رو عمل بکنیم. در هر جایی قسمت هایی رو از قرآن که به عنوان درس یاد گرفتیم انشاءالله همه عمل بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.